صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. برای کنترل حرکت پناهجویان به سوی اروپا، اتحادیه اروپا 3 میلیارد یورو به ترکیه کمک می‌کند. حملات هوایی در استان ادلب سوریه دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. و رئیس جمهوری آمریکا به قربانیان حملات تروریستی پاریس ادای احترام کرد. سران اتحادیه اروپا اعلام کردند برای کنترل سیل پناهجویان به سوی این قاره 3 میلیارد یورو به ترکیه می‌پردازند. بر اساس این توافق، مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز تسریع می‌شود و مقررات صدور ویزا برای شهروندان ترکیه نیز تسهیل خواهد شد. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، در کنفرانس خبری مشترک با دونالد تاسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا، این توافق را آغاز فصل جدیدی در روابط با اروپا و نخستین جلسه از این نوع در 11 سال گذشته خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد تاسک روز یکشنبه گفت که این کمک در چند مرحله مطابق با اجرای تعهدات ترکیه در این زمینه به آنکارا داده خواهد شد و چگونگی انجام تعهدات ترکیه هر ماه رصد می شود. ترکیه می گوید بیش از 2 میلیون پناهجو و آواره سوری در این کشور به سر می برند، اما سازمان عفو بین الملل می گوید از هر 10 نفر تنها یکی از دولت ترکیه کمک مالی دریافت می کند و بقیه به حال خود رها شدند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی به پاریس سفر کرده است، به همراه فرانسوا اولاند، همتای فرانسوی خود، به قربانیان حملات پاریس ادای احترام کرد. باراک اوباما نیمه شب یکشنبه بلافاصله پس از ورود به پاریس به محل سالن کنسرت بتکلان رفت و همراه با رئیس جمهوری فرانسه و شهردار پاریس با قرار دادن شاخ گلی در محل یادبود بیش از 130 قربانی حملات ماه گذشته در پاریس ادای احترام کرد. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل امروز دوشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در پاریس آغاز می شود. در این کنفرانس رهبران بیش از 140 کشور جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا، روسیه و چین شرکت می کنند. کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس با هدف رسیدن به توافقی جامع برای کاستن از آلودگی محیط زیست برگزار می شود. نیروهای امدادی می گویند حملات هوایی که به نظر می رسد توسط جنگنده های روسی در شهر اریها در شمال غربی سوریه انجام شده دست کم 30 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، سوری ها از منطقه تحت کنترل جبهه النصره و احرار الشام در نزدیکی مرز ترکیه گزارش می دهند که در روزهای اخیر حملات هوایی جنگنده های روسیه در این منطقه افزایش یافته. بنابراین گزارش، نیروهای داعش یا گروه موسوم به حکومت اسلامی از اردیبهشت سال جاری در این منطقه حضور ندارند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز یکشنبه گفت که در حمله به این بازار در اریها نزدیک مرز ترکیه که گمان می رود جنگنده های روسیه آن را انجام داده باشند، نزدیک به 60 نفر کشته و مجروح شدند. گزارش ها حاکی‌ست که مراسم خاکسپاری دست کم 9 ایرانی و 7 پاکستانی مقیم ایران که در سوریه کشته شده اند برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری های ایرنا و تسنیم، مراسم خاکسپاری 9 ایرانی کشته شده در سوریه در بخش جازموریان در جنوب استان کرمان، شهر قزوین و 3 شهر در استان سیستان و بلوچستان برگزار شده است. در همین حال گزارش ها حاکی‌ست که روز یکشنبه مراسم خاکسپاری 7 پاکستانی مقیم ایران که در سوریه کشته شده اند برگزار شده است. این پاکستانی های مقیم ایران تحت عنوان گردان زینبیون به سوریه انضاب شده بودند. در پایان این بخش خبری، مثل همیشه یادآوری می کنم که برای دریافت مطالب و گزارش های بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. روزتون خوش.
اینجا رادیو فرداست.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
تا به حال کتک خورده این؟ کی کتک خوردین؟ چطور کتک خوردین؟ از چه کسی کتک خوردین؟ اصلاً چرا کتک خوردین؟ اینها پرسش‌هایی که در هفته گذشته به مناسبت همزمانی با روز منع خشونت علیه زنان اینجا و آنجا پرسیده شد. کارشناسان زیادی هم از انواع خشونت علیه زنان حرف زدند. خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت حکومتی، خشونت روانی، خشونت قانونی و خشونت اقتصادی. با من رویا کریمی مرج در برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. نمرز جغرافیایی داره، نمرز فرهنگی و اخلاقی و حتی انسانی. خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین انواع خشونت در جهانه. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان رو هر گونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت تعریف کرده که بتونه منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی بشه. در سالهای گذشته همواره به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان آمار و ارقام متفاوتی منتشر شده. از آمار 83% زنان خانه‌دار کتک خورده در یک تحقیق دانشگاهی گرفته تا آمار کشوری 66% خشونت خانگی. اما هیچ کدوم نتونسته تغییری در وضعیت قانونی زنان ایرانی ایجاد کنه. واقعیت اینجاست که نیافتن پاسخی برای سوالات دیگه گره‌ای از مشکلات زنان باز میکنه و نه حتی وعده‌هایی برای یافتن راه حل. حالا دیگه انگار داشتن درک درستی از وضعیت زنان و نابرابری‌هایی که در جامعه علیه اونها روا داشته میشه هم سبب کمترین حرکت و تغییری در وضعیت زنان نمیشه. مدت‌ها از این سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگذره.
من هم به وصف یک حقوقدان و هم به وصف رئیس دستگاه اجرایی کشور اعتراف می کنم که هنوز کاستی های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان و عدالت جنسیتی در این کشور وجود دارد.
بیش از 18 ماه پس از این سخنان هیچ تغییری در وضعیت حقوقی زنان ایرانی داده نشده، بلکه به نظر می رسد حتی فعالان مسائل زنان از یافتن راه حلی در دولت 11 هم ناامید شدند. دولتی که همچنان به روا داشتن خشونت دولتی علیه زنان متهم شده. مرتضی درویش‌پور جامعه شناس در سوئد.
در جامعه نظیر ایران وقتی حکومت خودش یک حکومت زن ستیز هست، یعنی اینکه تمامی اشکال این خشونت رو یک جا خودش انجام میده. در جامعه‌ای که دولت خودش به جای اینکه عامل بازدارنده خشونت یا مقابله کننده خشونت یا مجازات کننده اون باشه، عامل مجری این خشونت هاست، روشن به جامعه چه پیامی میده. نگاه بکنید وقتی گشتای ارشاد میرن زنان رو به جرم بدحجابی کتک میزنن، این زنان اعمال خشونت میکنن، یعنی وادار کردن زنان به اینکه با انکار سکسوالیته خودشون یا پوشاندن سکسوالیته خودشون بتونن در جامعه حق و شانس حضور داشته باشن. وقتی قوانین در این جامعه عملا تبعیض علیه زنان رو در حوزه حقوق خانوادگی میگذاره، در زمینه خود خشونت داره، در زمینه تبعیضهای جنسیتی که در اشتغال، تحصیل و غیره دنبال میکنه، در واقع باید گفتش که خود این حکومت هم خشونت فیزیکی علیه زنان رو سازمان میده، هم خشونت روانی رو، و اجازه بدید من به اینم بگم حتی خشونت جنسی رو. زمانی که ازدواج زیر سن 18 سال رو مجاز میدونید، یعنی تجاوز جنسی در تمام کشورهای دموکراتیک جهان، این به عنوان یکی از خشنترین اشکال خشونت جنسی شناخته میشه. وقتی در جامعه دولتش مقررات و قوانینشون رو تجویز میکنه، یعنی دولت خودش ابزار اعمال خشونت حتی جنسی علیه زنان هست، و در زمینه خشونت اقتصادی هم با منع کردن زنان از امکان حوزه برابر در حوزه های اشتغال، درآمد و وابسته تر کردن هرچی بیشتر اونها به مردان، در واقع کنترل اجتماعی علیه زنان رو افزایش میده.
بیش از 2 سال پس از روی کار آمدن حسن روحانی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان دولت 11 هم چشم بر تغییر قانون میبنده و ابراز امیدواری میکنه که به جای راه حل باید بیشتر بر پیشگیری تمرکز داشت. پیشگیری در فرهنگی که به گفته شهلا عزازی جامعه شناس ساکن ایران هنوز ابعاد خشونت علیه زنان در اون از طرف مردم به رسمیت شناخته نمیشه. شهلا عزازی پیش از این به صدای دیگر گفته بود.
در ایران خشونت الان 10 تا 15 ساله که روش تقریبا زیاد کار شده، اما هنوز فقط خشونت های فیزیکی سخت، یعنی کتک زدن هایی که به جراحت منجر بشه رو خیلی از افراد خشونت در نظر می گیرن. برداشت اشتباهیه که مردم می کنن، برای اینکه خشونت در واقع در برگیرنده هر نوع آسیب جسمی، روانی یا اجتماعیه که باعث آزار و اذیت و ناراحتی روانی فرد بشه. طول میکشه تا برای عامه مردم جا بیفته و درک کنند که دشنام، تحقیر و یا حتی در مضیقه قرار دادن اقتصادی یک فرد، یعنی اون فردی که پول در دستشه اون میزان ضروری پولی رو که یک زن، یک کودک یا یک مرد فرقی نمی کنه برای زندگی خودش احتیاج داره به اون نمیدن. باز هم ما خشونت های اجتماعی رو داریم که این هم فرم خاصی زندانی کردن و ایزوله کامل کردن یک فرد هستش، اما در موارد دیگه که باز هم به عنوان خشونت مطرح نمیشه حالتهایی هست که فرد از معاشرت با دیگران، حالا این دیگران میتونن خانواده خودش باشن، دوستانش باشن، اطرافیان باشن، من میشه.
این شرایط در حالی در ایران وجود داره که پس از سالها کار بر روی مسئله خشونت علیه زنان، آمار رسمی نشون میده که کمتر از 35% از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش داده میشه. به گفته محمدعلی اصفهانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، تلقین این تفکر که زن باید پذیرش این قضایا از جمله خشونت خانگی رو داشته باشه در میان زنان ایرانی رخنه کرده. حالا روزهاست که روز جهانی من خشونت علیه زنان رو پشت سر گذاشتیم، اما امروز با همه خبرها، تحلیلها، آمار و ارقامی که در این زمینه شنیدیم ما باید چه کنیم؟ سودراد، فعال برابری طلب، ساکن پاریس.
خیلی مهمه که به جای اینکه دنبال بهانه بگردیم برای توجیه خشونت یا بگیم دلیل بزرگتر از اینی داره که ما بخوایم کاری بکنیم، خودمون ببینیم چه کار داریم میکنیم. هر کدوم از ما سهمی داریم در اتفاقی که داره میفته و زن و مرد هم نداره. بسیاری از زنان هستن که به خاطر مکانیزم های مرد سالار خودشون باز تولید میکنن خشونت علیه زنان رو، با اینکه عذر اون جامعه مظلوم واقع شده هستن، باز دوباره خودشون دارن اون رو باز تولید میکنن. بنابراین آگاهی و شناختن انواع خشونت خیلی مهمه. اینکه بدونید آیا شما الان تحت خشونت قرار گرفتید یا اینکه خودتون دارید ناخودآگاه یک خشونت رو باز تولید میکنید، این هم خیلی مهمه. هر کدوم از ما سهمی داریم. خیلی خوبه که به دوستان دیگه‌مون، به دوستان فمینیستی که الان داخل ایران دارن هر تلاشی میکنن برای اینکه این چرخه خشونت رو متوقف بکنن، یه گوشه چشمی داشته باشیم. بروشورهایی که پخش میکنن، سمینارهایی که برگزار میشه داخل ایران و این در واقع پایه تبعیض جنسیتی که موجب میشه خشونت‌ها اینطوری خودشون رو نشون بدن، از اول شروع بکنیم، پایه‌ریزی برابری داشته باشیم برای خانواده برابر و انسان‌های برابر.
اجازه بدید برنامه صدای دیگر این هفته رو با صدای یک شنونده برنامه به پایان برسونیم.
آیا قانوناً حق زن با مرد برابره؟ دیش مساویه؟ ارثش مساویه؟ نیو شرعی که این همه اشکال هست بگذاریم، آیا در داخل منزلها تحت تجاوز قرار نمیگیرن؟ کتکشون نمیزنن؟ عدم تمکین و این صحبتها حل شده؟ زن میتونه به راحتی یک مرد هر لباسی که دلش خواست انتخاب کنه و بپوشه؟ و یا اینکه تمام مدت اونو به صورت یک وسیله جنسی برای لذت میبینید؟ قانون جامعه ایرانی زن رو در این حد میبینه، نه بیشتر از اون.
هفته گذشته در برنامه صدای دیگر از شما خواستم که اگر در خونه همسرتون رو مورد آزار و اذیت قرار میدید با ما تماس بگیرید و دلیل این آزار و اذیت رو با ما در میون بگذارید. همچنان این خواست پابرجاست. اگر مردی هستید که در خانه همسر خودتون رو کتک میزنید با ما تماس بگیرید و برای ما بگید که چرا زنتون رو لایق کتک خوردن میدونید. 0042-02-2112-2112. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.